بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. روايات أهل بيت به این معنا اشاره کردند که خداوند متعال به تمام انبیا دانش ویژه و علم خاص عنایت کرد، اما نه کل علم رو، نه کل دانش رو. علی نوبت رسالت و پیامبری به وجود مقدس رسول خدا که خاتم همه اونها بود رسید، کل علم رو و کل دانش رو به اون حضرت عنایت کرد. به عبارت دیگر که در یکی از آیات پایانی سوره مبارکه یوسف آمده، پروردگار عالم چشم دلی به پیغمبر داد و به ائمه طاهرین، که رسول خدا و ائمه طاهرین با اون چشم دل حقیقت هر چیزی رو، سر هر چیزی رو، واقعیت هر چیزی رو از ملک تا ملکوت می دیدن. که حضرت رضا در روایتی که نقل شده می‌فرماید بین ما و بین پروردگار نوری است که ما با کمک اون نور هر حقیقتی رو مشاهده می‌کنیم. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا. این گفتار هم به احتمال قوی از رسول خدا باشه و منظور از نوری که امام هشتم می‌فرماید همون علم ویژه است، دانش خاصه که کلش به پیغمبر و ائمه عطا شد، یا همون بصیرت، که این بصیرت رو برای پیغمبر و ائمه خداوند در قرآن اعلام کرده که بوده. قل خود پروردگار به پیغمبر می‌فرماید به مردم بگو هاذهی سبیلی، این راه منه. چیه راه من؟ ادعو الالله انا و من اتبعنی علا بصیرتن، من و من اتبع من که بدون شک مصداق اتم و اکمل من اتبع پیغمبر ائمه طاهرین و صدیقه کبرا علیهم السلام، من و من اتبع من به خدا دعوت میکنیم و دعوت ما هم بر اساس بصیرت، یعنی پشت پرده همه حقایق برای ما روشنه، از تمام جریانات قیامت تا تمام جریانات گذشته عالم تا تمام جریانات آینده عالم اگر ما شما رو دعوت به پروردگار میکنیم، دعوت ما بر اساس بصیرت، همه منفعتهای واقعی رو، ضررهای واقعی رو، لغزشها رو، راهها رو، چاهها رو، عاقبتها رو میدانیم و شما رو داریم دعوت به الله میکنیم. این یه داناییه که خدا به ما عنایت کرده و خواسته خود پیغمبر اکرم هم به تعلیم پروردگار این بوده که لحظه به لحظه دانش او، دانایی او، علم او اضافه بشه. در آیه 114 سوره طه امر میکنه خداوند به پیغمبر و قل رب زدنی علمن، و این مسئله تحقق پیدا میکنه، از من درخواست زیاد شدن علم کن، با اینکه علمش از همه انبیا بیشتر بوده، دانشش از همه ملائکه بیشتر بوده، اما هنوز علمی بوده که خداوند به اون میگه درخواست کن، بخواه، دعا کن که من علم تو رو اضافه کنم، چون بالاخره علم پروردگار نهایت که نداره، حد که نداره، چارچوب که نداره، یه علم بی نهایت که پیغمبر اگه تا حالا هم زنده بودن بازم جا داشت گنجایش وجودشون که پروردگار دانش او رو لحظه به لحظه اضافه کنه. و به خاطر همین علمش و دانشش و بصیرتش و نگاهش به ماوراء اشیا و ملکوت حقایق، وقتی میاد زمان رو تعریف میکنه، حقایقی رو میگه که در زمان خودش نبوده ولی اعلام میکنه اتفاق میفته، یا وقتی عبادات رو توضیح میده حقیقت عبادات رو بیان میکنه، یعنی مشاهداتش رو از عبادات. اگر میاد میفرماید الوضوء نورون، او این یه مقدار آبی که مردم رو صورتشون میریزن یا رو دست راست و چپ یا با تری دستشون مست میکشن روی سر و پا، آب و کار نداره. نتیجه این کار در وجود انسان میبینه و بیان میکنه، ولی ظاهر وضو رو اگه میخواست بگه میگه وضو عبارت است از شستن صورت، دو دست مسح سر، دو مسح پا برای آماده شدنتون برای نماز. بیشتر از اینم وضو در پیکره ظاهرش تعریف نداره، اما میاد باطن وضو رو که دیده برای مردم بیان میکنه. الوضوء نورون، و هر عبادتی رو که عمقی تعریف میکنه نشون میده که این عبادتها در اتصال به پروردگار، از پروردگار برای عبادت کننده کسب نور میکنه، و این نور در برزخ عابد و در قیامت عبد ظهور حسی هم میکنه، یعنی قابل مشاهده با چشم. یوم در سوره حدید تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم من بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذالک هو الفوز العظیم. چون اگه این نور در قیامت از وجود مؤمنین و مؤمنات طلوع نکنه، پیدا کردن بهشت محاله. راه رو نمیتونن ببینن، جا رو نمیتونن ببینن، ابزار کمک دهنده به بهشت رفتن رو نمیتونن ببینن. خیلی از مردان و زنان قیامت کور وارد میشن، نه کور چشمی، کور باطن، یعنی بی نور، یعنی به هیچ شکلی نمیتونن راه بهشت رو پیدا کنن، خود بهشت رو پیدا بکنن و عوامل کمک دهنده به بهشت رفتن رو پیدا بکنن، که به پروردگارم اونجا میگن، میگن لمن حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، من که در دنیا بودم میتونستم اون چه رو که باید پیدا بکنم پیدا بکنم، راهی رو که باید برم برم، مسیری رو که باید طی کنم طی کنم، تجارتی که باید داشته باشم داشته باشم. من تو دنیا نفهم و جاهل و نبین که نبودم، اینجا چرا هیچی رو پیدا نمی کنم؟ لمه حشرتنی هم، دلیل این که منو در تاریکی محض وارد قیامت کردی چیه؟ که من هیچ چی رو نمیتونم پیدا کنم. خداوند به اون میفرماید کذالک نسیت آیاتی، من یه منبع نور در دنیا برات به نام قرآن قرار دادم، 80 سال 70 سال یه روزم تماس با این منبع نور نداشت، نور رو باید در دنیا کسب میکرد، اینجا که نوری وجود نداره. قیامت تاریکی محض، هر کی میره اونجا باید نور رو از اینجا با خودش ببره. لما شرطنی هم کذالک نسیت آیاتی فکذالک الیوم تنسا، همین جوری که تو در قیام در دنیا قرآن من که منبع نور بود و به کل از زندگیت حذف کردی، امروز نگاهی که بتونی جاده بهشت و خود بهشت و عوامل کمک دهنده رو پیدا بکنی برات وجود نداره، نوری وجود نداره. فما لهو من نور، این آیه هم خیلی عجیبه، فما لهو من نور، یعنی به اندازه کم تر از سر کبریت هم در قیامت روشنایی نداره. فما لهو من نکره در سیاق نفی به قول علمای علم ادب عرب، ما حرف نفیه، نور الف و لام نداره، فما له من نور یعنی به اندازه ذرات غیر قابل رؤیت هم برای اون نور نیست. اما پیغمبر از این نور به صورت کامل برخوردار بود، یعنی کل نور رو یا کل علم رو یا کل دیده باطن رو به او عنایت کرده بود، دلیلش هم آیات قرآن. تو این نور گذشته رو تا ابتدای خلقت میدید، آینده رو تا برپا شدن قیامت میدید، خود قیامت رو هم تا پایان کار میدید و تمام جریاناتی که بعد خودش میخواست اتفاق بیفته و در زمان خودش یکیش اتفاق نیفتاد میدید. حالا برای این که از علم او و نور او و بصیرت او اطلاع بیشتری پیدا بکنید، روایتی رو میخونم از کتابی که قرنهاست از نوشتنش گذشته، که من این کتاب رو در همون ایام جوانی و اوائل طلبگیم تهیه کردم، 4 جلد، و یک عالم نیشابوری ایرانی این کتاب رو نوشته، کتاب مفصلیه که حالا به سبک زمان ما اگه بخواد چاپ بشه نزدیک 20 جلد میشه. این روایت در یه بابیه به نام باب و اشراط ساعه، اگر کسی بخواد ببینه در مستدرک حاکم باب اشراط و ساعه، علامت آخر الزمان، علامت روزگاری که به برپا شدن قیامت وصل میشه. این گفتار پیغمبر در کتابی که چند قرن قبل در یه گوشه شهر نیشابور نوشته شده، اون زمانی که از آثار تمدن امروز در نیشابور خبری نبود، خونه ها همه خشتی و کاگلی بود و گنبدی، تمام وسیله خنک کننده مردم هم تابستون یه باد بزن بود و همه چی هم خارج از مسائل الکترونیکی بود، مردم وسائلشون یه وسائل ابتدایی بود. روایت در اون کتابه که نشوندهنده اینه که خدا نور کامل و کل نور، علم کامل و کل علم، دانایی کامل و کل دانایی، بصیرت کامل رو طبق آیه سوره یوسف و کل بصیرت رو به پیغمبر عنایت کرده. از تو خونش می اومد تو مسجد، آینده رو تا قیامت می دید و به مردم خبر می داد. خبرشون هم خیلی زیاده. این یه گوشش. از اخترب از زمان، اون روزگاری که زمان نزدیک به قیامت، خیلی با قیامت اون روزگار فاصله نداره. کسوره لبس و تیال سه، لباسای بسیار بلندی برای زنان و مردان دوخته میشه که اینا وقتی میخوان به دربارها برن یا به مجالس خاص برن یا به مراکز خاص برن این لباسا رو میپوشن. زمان خودش که مطرح نبوده، لباس خاص، لباس شب، لباس ملاقات با سلاطین، لباس ملاقات با ایام خاص، لباس بلندی که بخوان به دانشجو دکترا بدن، اینا که زمان خودش نبوده. زمانیست که لباسهای بلند مردانه و زنانه برای جلسات خاص و گاهی هم برای بیرون زیاد میشه. و کثرت تجاره، اغلب مردم دنبال اینن که تاجر بشن، پول حسابی به جیب بزن. مردم در اون روزگار مردم قانعی نیستن، کاسب نیستن، تاجرن. و دیگه یواش یواش کاسبی های جز جمع میشه و جمعش هم میکنن. یعنی دلی برای مردم نمیسوزه که مردم کاسب جز هم باشن. فروشگاه های زنجیره های عظیم در شرق و غرب پیدا میشه و هر کسی قدرت این گونه درآمد رو نداره بره بمیره بماش. و کسر المال، ثروتمند زیاد میشه به خاطر اینکه در معدنها باز میشه، معدنها شناخته میشه، عوامل پولساز در جامعه زیاد میشه. کسر المال، زمینای مردم گرون میشه، زمینی که با سنگ انداختن میخریدن، میگو از اینجا تا اونجا سنگ یک من که رفت 10 تومن بده برو، اما الان یه متر زمین به اندازه یه قبر رو میگم 6 میلیون تومن. رو اون زمین متری 6 میلیون تومنی یه 6 طبقه، 10 طبقه، 20 طبقه، 30 طبقه میسازن، میگن متری 12 میلیون تومن. یه مقدار آجره و گچه و نقاش، متری 12 میلیون. زمان خود پیغمبر که نبوده هم. و از عمر رب المال به ماله، ثروتمندا تو جامعه خیلی مورد تجلیل قرار میگیرن. هر جا وارد بشن همه براشون بلند شن، تو هر ادارهی برن درجا کارشون رو را بندازن، هر پستی رو بخوان درجا بهشون بدن، هر جوازی رو بخوان درجا بهشون بدن. پول دارن، هر جان گیر بکنن به طرفی که گیر ویژه داده، نباید گیر میداد، ولی دیده این ثروتمنده یه تبصره یه قانونی رو میاره جلو، میگه آقا این کارتون یه نفش ما طول میکشه، البته دعا بفرمایید بتونم کارتون رو انجام بدم، دعا بفرمایید، پول دارم که براش مهم نی، بیرون میبینه تش، چقدر بدم امضا کنی ببرم جوازو؟ 50 میلیون، 100 میلیون. تو این دادگاه دیدیم که رشوه‌هایی که داده بودن میلیاردی بود. و از رب المال به ماله از ثروتمند تجلیل میشه، ولی شما با لباس معمولی، من با لباس آخوندی هر کجا برم تحویلم نمیگیرم. حالا غیر یکی دوتا مثل شما یا مثل من که میشناسنش تحویل بگیرن، ولی کل افراد و اهل لباس رو تحویل نمیگیرن. توی یه روایتی دیگه پیغمبر میفرماد مردم در آن روزگار از علمای دین من متنفرن. کارشون رو انجام نمیدن، این ماشین نداشته باشم سوار تاکسیشون نمی کنن، گاهی تاکسی جلوشون ترمز میکنه دو تا فحش زشت میده و گاز میده و میره. اینا رو همه رو پیغمبر خبر داد. و کثرت الفاحشه، فحشا و منکرات، فاحشه در اینجا به معنی انواع گناهانه، رباخوری، شرابخوری، عروسی های مخلوط، عروس های نیمه اوریان، جلسات شبانه رقص و آواز و شراب و کراک و هروئین جوانها با دخترها، کثرت محل به محل جلسه گناه، پیغمبر میگه فراوان میشه، کوچه به کوچه، خیابون به خیابون، شهر به شهر، ییلاق به ییلاق، قشلاق به قشلاق، تو هواپیما، تو قطار، تو کشتی، تو ماشین، کنار پارکا، فحشا و منکرات، پیغمبر میگه در اون روزگار بیداد و کانت امارت و سبیان، صندلی ها و امارت و بدنه از حکومت ها در اون روزگار دست افراد بی تخصص، کم علم، کم عقل، تجربه نکرده میفته، میذارنش سر کاری، اما در به در برای شروع کار دنبال یکی میگرده که قبل از خودش 20 سال تو این کار بوده، بیاد بغلش بشینه بگه این کاغذ رو امضا بکنم یا نکنم، این کار رو بکنم یا نکنم، این جلسه رو برم یا نرم. پیغمبر میفرماد کار مردم میفته دست یه مشتی که نه تخصص دارن، نه عقل درست حسابی دارن، نه علم درست حسابی دارن و نه تجربه. اینا 30-40 ساله هایی هم که پیغمبر ازشون تعبیر میکنه به بچه، بچه 30 ساله، بچه 40 ساله، بچه چند ساله، و کار گرفتنشون هم مال قانون و رابطه نیست، مال رابطه است. رفیقش یه کار عمده‌ای دستش اومده، زیر دستای زمان دوران مدرسه شما همه رو دعوت میکنه، این پست مال تو، این پست مال تو، این پست مال تو. پیغمبر میفرماد اون روزگار وضع امت من این گونه میشه. و کثرت و جار و سلطان، حاکمان اون روزگار در کل کره زمین ظالمن و جور دارن و ستمگری دارن و به مردم رحم ندارن که میبینید شبها در اروپا، در امریکا، در شرق، در غرب حکومتها چه میکنن علیه مردم خودشون. و توفف فلمکیان و المیزان، در ترازو و در کیل خیانت میکنن مردم، کم فروش میشن، کیل رو کم میدن. البته الان کیل در زمان ما خیلی کم شده، مگه یه کسی بره ماشینش رو 4 لیتر روغن بزنه، با یه دونه کیل یه 0.5 لیتر روغن هم بریزن تو ماشینش. اما الان کیل شده به صورت پمپ بنزین ها، شده به صورت فروش نفت با کامپیوترها و همینطور کارخانه ها بار میکنن براتون میارن، میگن 10,000 آجر بهتون دادیم، پولشو بده، ولی اگه بشماری 8,000 تاست. میگن این مقدار بار بهت دادیم 1,000 تنه، ولی میکشی میبینی 10 تنش کمه. اون روزگار خیانت در ترازو و خیانت در کیل شدید میشه. و یورد به رجل جر و کلبن خیر له من ان یربی ولدن له، در آن روز مردا طول سگ تربیت بکنن که باهاش زندگی بکنن، که الان هست تو ایران ما هم داره فراوون میشه در شهرهای بزرگ، تو تهران هم الان سگدار خیلی زیاد شده. اگر مرد بیشینه یه طول سگی رو جر و کلب، یعنی طول سگ، بر خودش تربیت بکنه که باهاش زندگی کنه، بهتره به تربیت بچهش برسه، چون بچهش گرگ او خواهد شد. ولا یوبق در کبیرون، تو خانواده ها و بیرون به بزرگترها مطلقا احترام نمی کنه. اینا زمان خودش نبود، 50 سال پیش زمان شما هم نبود. شما جلو پدرانتون پاتون رو دراز می کردین، شما جلو پدرانتون پیرن عوض می کردین، شما جلوی پدران و مادرانتون شوخی میکردیم، شما به پدران و مادران و عموها و داییها بی احترامی میکردیم. الان هر شب حوادث روزنامه رو ببینید، بچه ها پدرشون رو میکشن، مادرشون رو میکشن، داداششون رو میکشن، عموشون رو میکشن، زنشون رو میکشن، مردشون رو میکشن. اون زمان لا یوقر و کبیر ولا یرحم و صغیر، چقدر بچه سرراهی میان میذارن و میرن، رحم ندارن. الان شیرخوارگاه جا ندارن بچه قبول بکنن. زمان پیغمبر بچه سرراهی نبوده، تا 60-70 سال پیشم تو کشور ما نبود. و یک سر و اولاد و زنا، فرزندان زنا فراوون میشن. من انگلستان منبر میرفتم، اونجا تو روزنامه هاشون نوشته بودن از هر 3 فرزندی که در کل انگلستان متولد میشن، یکیشون پدرش معلومی یا مادرش معلومی اولاد زناست. این حرف مال 10 سال پیشه، اما الان از هر 3 تا 2 تا اولاد زنان در آمریکا، در اروپا، در کشورهای دیگه. و یه خبر عجیبی پیغمبر داده که این خبر یه بار در کشور ما در شیراز زمان شاه اتفاق افتاد و این اتفاق در اروپا و امریکا الان عادیه، مخصوصا در کشور هلند. البته به این عریانی که زمان شاه اتفاق افتاد و الان در غرب در جریان، الان تو کشور ما تو جریان نیست، ولی تو پارکا زیر درخت ها گاین پسرا و دخترای نامحرم دست تو دست هم، این سرش رو زانوی او سرش رو زانوی این در آغوش او در آغوش این، نه به صورت عریان به صورت ظاهر، اما عریانش زمان شاه اتفاق افتاد، بیرونم که در جریان. حتی ان الرجل لیقشل مرعتا علا قارعت طریق، زنا وسط راه رفت آمد مردم اتفاق می افته، علنی جلو چشم مردم، جلو چشم مردم، که این کار در جشن و هنر شیراز زمان شاه اتفاق افتاد، تو پیاده رو غربم که تو خیابونا و پارکاش اصل عادته و رسمه. فیقول امثلهم فی ذلک الزمان لو اعتزلتما عن الطریق، مردمی که رفت آمد میکنن پیغمبر میفرماد وسط جاده، وسط خیابون، وسط کوچه، میبینن یه مرد و زن دارن زنا میکنن، عریان و نیمه عریان، تنها حرفی که بهشون میزنن میگن از وسط جاده بکش کنار دیوار، میخوایم رد بشیم. اما این که این کارو نکن، عجب کار زشتیه، عجب کار بدیه، نه، برای بیننده هم کار بدینی، اینقدر مردم مسخ میشن. و یلبسون جلود الزعن علی قلوب الذئاب، الله اکبر از این خبر که تو دنیا چقدر فراوون شده و تو کشور ما هم گرگان لباس میش میپوشن، یعنی نفاق به حد اعلا میرسه، بیدین خودشو دیندار نشون میده، ظالم خودشو عادل نشون میده، دوز خودشو امین نشون میده، گرگان انسانهایی که اخلاق گرگ دارن خودشونو در چشم مردم به صورت گوسفند نشون میدن، امثلهم فی ذلک الزمان المداهن، بهترینشون در اون روزگار کسی است که با تمام صنفها، با خوبا، با بدا، با گناهکارا، با بدکارا، با زناکارا، با عرقکارا بسازه. میگه ما میخوایم زندگی کنیم، ما میخوایم کسبمون ادامه پیدا بکنه، برای چی مخالفت بکنیم؟ ما با همه میسازیم که از همه چیز گیرمون بیاد، با بد بد میشیم، با خوب خوب میشیم، با ریشدار ریشدار میشیم، با بیریش بیریش میشیم، با مسجدی مسجدی میشیم، با عروسی مخلوط عروسی مخلوط میشیم. این خبرهای پیغمبر از اوضاع زمان ماست که 1500 سال پیش خبر دادن، خبر هم در کتاب مستدرک مال قرنها قبل، کتابم الان حاضر و موجوده. این گوشه از دانایی و دانش و بینش و بصیرت پیغمبره. حالا نگاه پیغمبر رو به ماه رمضان ببینید، با عمق بینیش، با بصیرتشون، با داناییشون، یعنی مردم از ماه رمضان 30 روز میبینن و 30 شب، و بعضیان بر اساس طلوع و غروب خورشید قضاوت میکنن درباره ماه رمضان، و اما پیغمبر که باطن ماه رمضان رو میبینه، مشاهده میکنه، چشم دل داره، تمام جریانات معنوی ماه رمضان رو لمس میکنه. ببینید چی فرمودن راجع به ماه رمضان. من متنش رو میخونم با کمک خدا. احتمال داره 14-15 روز توضیح این روایت طول بکشه. چه متن نورانی، عجب بصیرتی پیغمبر داشت. من اینو میخونم شما دل خوش بشه. این روایت رو میخونم قلب شما پر از سرور و شادی بشه. این روایت رو میخونم که به خودتون دلگرم بشه. این روایت رو میخونم که بدانید در این روزگار پرفساد خدا به شما روزداران چه محبتی کرد، چه عنایتی کرد، و بدانید که مخالفان با خدا و رمضان و روزه چه محرومیت سنگینی دارند. شهر و رمضان این است، ماه رمضان ای مرد، و هو شهر الله، کل ماه منتسب به الله، یعنی این ماه از جلال و جمال و کمال و صفات و نور بی نهایت پروردگار تغذیه میکنه. چون نمیگه شهر الرحمن، شهر الرحیم، میگه شهر الله. الله به معنی خدا نیست، به معنی ذات مستجمع جمیع صفات کمال. ماه وصل به منبع تمام صفات جمال و جلال و کمال، و ماه در گیرندگیش بسیار پرقدرت. بعد پیغمبر اکرم یه سلسله مسائلی رو بیان میکنن اعجاب انگیز. و هو شهر یضاعف الله فیه الحسنات، این ماهیه که شخص پروردگار خوبیهاتونو در این ماه چند برابر میکنه. دیگه چند برابر رو توضیح نمیده، 10 برابر، 700 برابر، 7000 برابر، 70000 برابر، 7,000,000 برابر اضافه میکنه خدا خوبیهاتونو، که شما روز قیامت این اضافه شده ها رو به صورت یک امور ابدی پایان ناپذیر خواهید دید. این یه اثر ماه رمضان. و یمحو فیه سیئات، تمام بدی ها و گناهانتون رو در این ماه محو میکنه. یعنی با پروندتون کاری میکنه که شطور دیدی؟ ندید. خداوندا به حق 84 از من بگذر. شطور دیدی؟ ندید. محو سیاه، کارم دست اونه. یه نگاه به پرونده زشتی ها میکنه، زشتی ها رو همه رو محو میکنه. محو، نه پرده روش میندازه با، نه، پرونده رو سفید سفید میکنه، انگاری چی توش ننوشت. و هو شهر البرکه، ما رمزون شهر برکت. برکت یعنی چی؟ و هو شهر الانابه، انابه غیر توبه است، انابه پرونده خاصی داره. و هو شهر توبه، ماه ماه توبه است. و هو شهر المغفره، شهر مغفرت، ماه مغفرت. و هو شهر العتق من النار، ماهیه که مردم راحت میتونن اگر جهنمی هستن خودشونو از جهنم آزاد کنن. و الفوز بالجنه، ماه رسیدن به بهشت. بعد چهار تا سفارش میکنه در این ماه انجام بدین. الا فجتنه بود فیه کل حرام، از اول تا آخر این ما خودتونو به یه حرام آلوده نکن. و عکس روفیه من تلاوت القرآن، زیاد قرآن بخوان، زیاد تلاوت قرآن، یعنی قرآنی که آیه به آیهشو بفهم. حالا تا برسیم به این جمله، و سلو حوائجکم، نیازهاتون رو در این ماه با خود خدا مستقیما در میون بذارین. خدا در ماه رمضان عنایتش ویژه است، رحمتش ویژه است، نگاهش ویژه است، مستجاب میکنه. من خیلی چیزا در ماه رمضان از خدا خواستم، هیچ چیز زمین نموند، هیچ. اگه زمین مونده بود چون کم ظرفیتم از خدا گلایه میکرد. ولی هر چی تو ماه رمضان مخصوصا شبای احیا خواستم زمین نمون، همش مستجاب شد. اما آدم بفهمه چی بخواد. وشتغلوا فیه به ذکر ربکم، شغلتون رو تو این ماه رمضان یاد محبوب قرار بده. همه جا یادش باش، همه جا. ولا یکونن شهر رمضان اندکم که غیرهی من الشهور، مبادا ماه رمضان پیش شما مانند ماهای دیگه باشه، عادی باش برخورد بکنی، سودی ازش نگیری. در این ماه به تجارت معنوی بر نخیزید. ولا یکونن شهر و رمضان صومکم که یوم فطرکم، روز ما رمضانتون با روزایی که نهار میخوردین یکی نباشه، با روزایی دیگه که هر کاری میکردید یکی نباشه. هر که آیین حقیقت نشناسد ز مجاز، خواجه در حلقه رندان نشود محرم راز. یا به بیهود مبر نام محبت به زبان، یا چو پروانه بسوز از غمو با درد بسوز. مگذارید قدم بیهوده در وادی عشق، چندر این مرحله بسیار نشیب است و فراغ. آنقدر حلقه بزن بر در درگاه خدا تا کند صاحب این خانه برویت در باز. هر که شد معتکف اندر حرم کعبه دل حاش لله که شود معتکف کوی مجاز. از تمام مردم مدینه ناراضی هم از دنیا رفت به خاطر دردی که از مردم رو قلبش بود. به امیر المؤمنین فرمود احدی رو در مرگ من، در غسل من، در کفن من خبر نکن. این خیلی حرف عجیبیه. معنیش اینه نه اینکه مردای غریبه میتونن بیان غسل و کفن زن رو ببینن، این که میگه احدی رو خبر نکن یعنی محرمای من و عموام و قوم خیشامم خبر نکن. من از هیچگی دل خوشی ندارم در این مدینه. به هیچ عنوان شب شد صبر کردن همه بخوابن همسایه ها مردم. آروم اومد جنازه رو از تو اتاق و برد تو حیاط. حسن جان حسین جان شما آب بیارید، من بدن مادرتون رو گست بزن. وصیتم کرده بود از زیر پیراهن گستش بدن. راضی نبود علی و بچه‌هاش کبودی های بدنش رو ببین. برای اون بدن بین در و دیوار و زیر ضربات تازیانه چیزی نمونده بود. بدنی در عالم نداریم که سه تا امام غسلش داده باشه. نمیدونم این بچه های 8 ساله و 7 ساله با چه دلی آب رو بدن مادر میریختن. غسل تمام شد، بدن رو کفن کرد. حسین من، حسن من، زینب من، این آخرین باریه که مادر رو میبینم. اومدن صورت رو بدن مادر گذاشت. دختر پیغمبر این یه امریه که تو همه خانواده ها اتفاق میفته. معمولا بچه ها وقتی باباشون میمیره مادرشون میمیره میان خودشونو کنار جنازه قرار میدن، صورت رو بدن پدر و مادر میذاره. بچه های شما هم یه امر طبیعی انجام دادن. اما دختر زینب کربلای امر غیر طبیعی انجام داد، اومد لبهاش روی گلوی بریده گذاشت، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ثبت اقدامنا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا، اللهم ايد وانصر امام زماننا برحمتك.